مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 25 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 72 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ماه مبارک رجب آغاز فصل عبادت و معنویت هست برای ما بندگان خداوند متعال. چرا ما بعضی از اوقات رو بیشتر فصل بندگی می نامیم؟ دلایل مختلفی داره. مثلا شبهای جمعه رو ما شب عبادت می دونیم، سحرگاهان رو وقت عبادت می دونیم، اوقات بعد از اذان نماز واجب رو وقت عبادت می دونیم، ماه رمضان رو یه جور خاصی وقت عبادت می دونیم، یا شبهای قدر رو. چرا بعضی از زمانها با بعضی از زمانهای دیگه متفاوت میشن برای عبادت؟ فلسفه زمانگذاری برای عبادت چیه؟ میدونید شما در کنار این زمانگذاری ها مکانهای خاصی هم برای عبادت گاهی از اوقات اعلام میشن، مثلا دو رکعت نماز در مسجد الحرام یا مسجد النبی یا مسجد کوفه ثوابش انقدر بالاست که جای دیگری هر چقدر انسان نماز بخونه ثوابش به اونجا نخواهد رسید. یا مسجد نسبت به خانه، یا در خانه هم حتی میگن خودتون هم یه مکانی رو برای عبادت قرار بدید. این زمان گذاری ها و مکان گذاری ها لطائف خاصی رو میتونن برای ما به ارمغان بیارن. یکی از این لطائف این استش که ما بنده ایم. بنده وقتی میخواد، عبد وقتی میخواد عشق بازی با مولای خودش بکنه، دنبال فرمان میگرده، دنبال دستور میگرده. یه عشق بازی رها و گله و از سر میل عاشق نیست، بیشتر از سر میل معشوقه. این تفاوت رو شما باید دقت بکنید. ما وقتی با خداوند متعال میخوایم گفتگو کنیم، به او مقرب بشیم، عبادتش رو انجام بدیم، به قول معروف میگن اسمش روشه، عبادت میخوایم انجام بدیم. عبادت هم یعنی تو بگو من چی کار کنم. اگه بنا بود زمان و مکان نداشته باشه و این خدایی که در برخی از عرفانهای مدرن یا تحریف شده مانده از هزاران سال قبل پیشنهاد میشه، همینجوری زمان و مکان نداره. آقا شما هر موقع خاصی با خدا صفا کن، خدا همیشه با بندش صحبت میکنه. یه جوری با ما درباره عبادت با خدا صحبت میکنن که ما رومون به این خداوند متعال زیاد میشه. البته بهانش رو هم قشنگ طراحی میکنن، بهانش رو عشق و عاطفه بیان میکنن. عشق و عاطفه هم که شیرینه، با صفاست، پاکه. عاطفه به خدا داشته باش، عشق به خدا داشته باش، هر جا خواستی با خدا صحبت بکن، این مهم نیست، هر زمانی خواستی با خدا حرف بزن. در حالی که ما دنبال عشق و عاطفه بین عبد و مولا هستیم، در این باره قبلا صحبت کردیم. وقتی این ابراز عشق و عاطفه و ارادت، این تقاضای تقرب، اون وصالی که اگر یادتون باشه که دو جلسه قبل در مورد لقاء الله صحبت کردیم، سعی کردیم با یک کلماتی این مفهوم رو با هم منتقل بکنیم، شما وقتی دقت میکنید میبینید که اسمش رو عبادت گذاشتن. عبادت هم بالاخره یک وضعیت درست دو طرف است، اما یک طرفش خیلی بالاست و یک طرفش خیلی پایین. ما تو اون طرف خیلی پایین قرار داریم. عبادت کی شیرین تره؟ وقتی امرش از جانب مولا، اذنش از جانب مولا قوی تر و شدید تر باشه. لذا هیچ عبادتی مثل نماز یومیه نیست، هیچ روزه‌ای مثل روزه رمضان نیست، درسته؟ خب ماه رجب ماه عبادته. چرا؟ چون مولا فرمودن الان بیشتر میتونی با من صحبت کنی، من بیشتر تحویل میگیرم، من ابواب رحمتم رو بیشتر گشودم. دیگه بقیه باید بمیرن برای این اذن حضرت حق، برای این امر مولا. عبادت رو اگر به حقیقتش نگاه بکنیم متوجه میشیم که دقیقاً عبادت باید زمان و مکان داشته باشه. شرافتی که برای برخی از مکانها اعلام میکنن همه باید بهش مقید باشن. شرافتی که برای بعضی از زمانها اعلام میکنن همه باید بهش مقید باشن. چرا؟ اگه عبدن، واقعا عبد حرف مولاشو گوش میده. آقا ماه رجب چرا باید بیشتر عبادت کنیم؟ چون خدا عبادت کنندگان ماه رجب رو بیشتر تحویل میگیرن. گر در خانه کس است چند حرف بس است؟ یک حرف بس است. خب این یک نکته برای اینکه بعضی از اوقات چرا بیشتر اوقات عبادت هستن. اما ماه رجب در این میانه یه ویژگی های خاصی داره. همین که خدا در روایاتمون هست میفرماید روزداران این ماه رو خیلی بیشتر تحویل میگیره تا ماهای دیگه، عبادت کنندگان این ماه رو خیلی بیشتر تحویل میگیره، همین تموم شد دیگه، دلیل کفایت میکنه. اما میخوام یه توضیح اضافی عرض بکنم. اون توضیح اضافی این استش که رنگ و بوی خوبی و امتیاز ماه رجب و عبادت ماه رجب به چیه؟ چه رنگی داره؟ شب قدرم شب عبادته، برکات شب قدر خیلی بالاست، رنگ و بوی شب قدر با رنگ و بوی ماه رجب چه تفاوتایی دارن؟ من میخوام خدمت شما عرض بکنم که رنگ و بوی شب قدر گاهی از اوقات رنگ و بوی عبادت ما در شب قدر و عابدان شب قدر گاهی از اوقات کمرنگتر و کم نورتر از عبادت ما در ماه رجبه. چرا؟ چون شب قدر خیلی ها میرن، چون اگه نرن بیچاره میشن، ولی ماه رجب ماه از سابقون از سابقونه، ماه اونایی که همتشون بلنده. شاید به همین دلیل تو روایت های ما آمده است که روز قیامت تو صحرای محشر صدا میزنن عین رجبیون، اونایی که اهل ماه رجب بودن کجان؟ ماه رجب رو احترام میگذاشتن. چرا اهل شعبان و رمضان رو اینجوری صدا نمیزنن؟ چون اینا از سابقون از سابقونن، و شما تو قرآن دیدید حساب از سابقون از سابقون از اصحاب یمین هم جداست. شما در ماه رجب وقتی به عبادت برخیزید، یه برنامه رو تو ماه رجب برای خودتون تغییر بدید. مثلا یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، اینو بعد از همه نمازاتون کنار تقویات دیگه بخونید. یعنی به اندازه 3 دقیقه خیلی بکشه، 2 دقیقه شما این یه دعا رو اضافه کنید که یه تو ماه رجب یه چیزی تغییر پیدا کرده باشه. اونایی که زورشو دارن روزه ماه رجب یادشون نره، اونهایی که برنامه نماز شبشون کم بوده ماه رجب بیشترش کنن، اگه بتونن چله نشینی های خودشون رو از آغاز ماه رجب شروع کنن. شما از آغاز ماه رجب یه چله که بگیری، چله دومو که بگیری میرسی به شبای قدر، خیلی روح مصفا خواهد شد. برنامه قرائت قرآنشون رو آدم ها تغییر بدن، روزی یه صفحه میخوندن به احترام ماه رجب دو صفحش بکنن. این احترام ماه رجب رو حفظ میکنه. که حالا ما اگه این احترام رو حفظ نکنیم چی میشه؟ برای اونهایی که یه کمی حالیشون میشه خب خیلی بده. احترام جایی رو که زمانی رو که باید رعایت بکنن رعایت نکنن، خدا ازشون انتظار داره، خودشون ضرر خواهند کرد. رنگ و بوی عبادت ماه رجب، رنگ و بوی عبادت السابقون السابقونه، رنگ و بوی عبادت کسانی است که همتشون بلنده. دو تا ویژگی، یکی همت بلند، یکی سبقت. یه وقت ماه رجب رو از دست ندید. اگه ماه رجب و کسی از دست بده و داخل بهشت بشه، جزو کدوم گروه از بهشتی هاست؟ بهشتی های جهنمی. یادتون هست در این باره قبلا صحبت کردیم، بعضی ها میگن ما جهنم نریم. جهنم، هر کجای بهشت رفتیم اشکال نداره، اینا جهنمی های بهشتن یا بهشتی های جهنمی هستن. از سابقون از سابقون، اگر طمع داری که جزو اونها قرار بگیری، شما تقسیم بندی قرآنی رو میدونید. در تقسیم بندی قرآنی خداوند متعال میفرماید که روز قیامت سه دسته میشن آدما، یکی اصحاب یمین، یکی اصحاب شمال، یکی آدمای خوب، یکی آدمای بد، یکی هم از سابقون از سابقون. ببینید چهار دسته نکرده، یکی بدا، یکی خیلی بدا، یکی خوبا، یکی خیلی خوبا. میفرماید یکی بدا، یکی خوبا، یکی خیلی خوبا. چرا این سه دسته رو از همدیگه اینجوری خدا تقسیم کرده؟ خیلی حرف توش هست. خواهش میکنم ذهنیت خودتون رو از نجات از بدی و اومدن تو خوبی تغییر بدید. ذهنیت خودتون رو بندازید توی از خوبا در اومدن تو خوبترین ها قرار گرفتن. آدم مثلا اینجوری باید زندگی کنه. ماه رجب ماه از سابقون از سابقونه. خب دو تا نکته پس تا حالا گفتیم، یکی فلسفه زماندار بودن عبادت و عشقبازی با خدا، فلسفه مکاندار بودن عبادت که گفتیم برمیگرده به خود مفهوم عبادت. عبادت دو نفر مساوی با هم دیگه عشق بازی نمی کنن که یه دفعه این بگه که آقا ببریم اینجا، یکی بارم خانومش برگرده بگه خب این دفعه ما میگیم ببریم اون یکی رستوران، بعد یه دفعه این حرف اونو گوش کنه، یه دفعه اون حرف اینو گوش بکنه، با هم تا کنن برن جلو. اینجوری نیست عبد و مولا. البته خدا با بندش خیلی خوب تا میکنه، خیلی از اوقات در کنار بندش کوتاه میاد. ما فقط روز قیامت میفهمیم خدا چقدر با بندش راه میاد، فقط روز قیامت اینو میفهمیم. این تو دنیا خیلی سخت میشه فهمید. اونایی که اینو میفهمن واقعا آب و کباب میشن. خدا هم با بندش راه میاد، ولی از ما ادب بندگی باید صادر بشه. ادب بندگی به چیه؟ به اون جا و زمان و مکانی که خدا اشاره میکنه بریم بیفتیم اونجا عبادت بکنیم تا عبادتمون خوش رونق بشه. خب دو تا نکته گفتیم، یکی فلسفه، یکی هم حالا رنگ این ماه رجب به چیه؟ یعنی رنگ از سابقون از سابقون رو داره، طعم سبقت و بلندی همت رو داره. نکته سوم در باب ماه رجب رو هم عرض کنیم. شما تو ماه رجب چه کاری مهمتر از کارهای دیگه است که باید انجام بدید؟ آدم وقتی نگاه میکنه مهمترین کار تو ماه رجب استغفاره. استغفار یعنی چی؟ خدایا معذرت میخوام. کسی میخواد به خدا مقرب بشه، اول باید استغفار کنه. بخواد عبادت بکنه، اول باید استغفار کنه. بخواد فرصت عبادت پیدا کنه، اول باید استغفار بکنه. بخواد مزه عبادت بچشه، اول باید استغفار بکنه. بخواد بفهم عبادت یعنی چی، اول باید استغفار بکنه. و اگه خیلی کفر منو در بیارید، من یه کلمه دیگه هم میگم و اون کلمه خیلی طلاییه. هر کی بخواد مزه استغفار رو بچشه، اول باید استغفار کنه. یه جورایی اینو شرح بدم. هر کی میخواد زشتی گناه رو بفهمه یه مدتی حالا استغفار بکنه. یعنی شما وقتی استغفار میکنی بدون درک زشتی گناه، یه جورایی خالی بندیه دیگه، به همین دلیل استغفار نمیکنی. ما که قبح گناهانمون رو درک نکردیم، ما که فهرست گناه ها و حجم گناه هامونو که درک نکردیم، خب چجوری استغفار بکنیم؟ استغفار بیمزهی میشه. این استغفار بیمزه رو بهش میگن استغفار مؤدبانه، این استغفار رو میگن استغفار متفکرانه. استغفار متفکرانه، استغفار عالمانه، نه استغفار شهودی و عارفانه. استغفار عالمانه، میدونی آقا، شما میدونی از دانایی ها استفاده کن، میدونی زندگیت نقص داشته، محاسبه بکن چقدر خطا تو زندگی میتونی انجام داده باشی، از شخصیتت شروع بکن، چقدر واقعا خبر داری از خطاهات، از افعالت بررسی بکن، میبینی آمار خیلی بالاست. اون وقت شما خیلی از خطاها رو هم جز به آمار نمیارید. بعضی از خطاها رو ما اصلا گناه نمیدونیم، بعضی از گناه‌ها رو جنایت نمیدونیم، یه بحثیه که قبلا کردیم، ولی میخوام یه چیز دیگه عرض کنم. بعضی از خطاها رو اصلا گناه نمیدونیم، اون قفلتها رو خیلی از اوقات گناه نمیدونیم، یادمون رفته. اونا همه نقصهای ماست، ما نقصهامون رو، کمبودهامون رو هم باید یه جوری گناه بدونیم. اهل بیت اینجوری گناه برای خودشون تصور میکردن دیگه، و الا ارادی که نمیرفتن یه گناه بکنن. وقتی خودشونو میدیدن خدا رو، میشد وجودشون سراسر گناه و عیب، نقص در مقابل اون کمال و زیبایی و دلرباییگری خدا. وقتی شما عالمانه بیندیشید، به دو چیز نگاه بکنید، سراسر معصیته. یک، به افعال، که باید اخبار خودت رو از افعالت جمع‌آوری کنی. سعی کن اینجا زیاد فراموشکاری نکنی. بعدم نیست آدم بعضی از گناه‌های کوچولوی خودش رو یادداشت کنه. گناه‌های کوچولو رو آدم فراموش می‌کنه. یه وقتایی یادداشتش بکنی بد نیست. بگو من امروز عصبانی شدم، دو تا حرف نامربوط زدم. یادم باشه من آدمی هستم که اینجوریم. اگه ننویسیش یادت میره. بعد از 20 سال بهش مراجعه میکنی، بعد 2 سال، 10 سال، عجب یادداشتایی دارم. همون آن احساس استغفار تو وجودت میاد. اخبار تو فراموش نکن. یکی از اخباری که داری، از افعالت گناه در بیار، معصیت در بیار، استغفار بکن. حسش نیومد، ما الان با حس کار نداریم. یکی هم خبری که از شخصیت خودت داری، تو چه جور آدمی هستی، اشتباهاتت معمولا کجاست. خب من آدم طبعا حسودی هستم، طبعا متکبرم، طبعا مغرورم، طبعا بفرمایید که هر عیبی که میفرم، عصبی مزاجم، طبعا مثلا تو تفکراتم عجولانه قضاوت میکنم، سوء ظن دارم، طبعا بفرمایید هر مثلا اهل لذتم، طبعا اهل راحتیم، طبعا اهل تواضع نیستم. اینا رو یکی یکی شناسایی بکنید و تأمل بکنید. کم کم دل آدم قصه‌دار میشه. دل قصه‌دارم نشد، استغفار بدون حال با علم انجام بده. باب استغفار رو که آدم اینجوری عالمانه برای خودش باز بکنه، ها، میره در خونه خدا، خدا تو گفتی این کار نکن. آها، این نکته هم گفتم، شرحش ندادم، که هم معاصی رو در نظر بگیرید، هم خطاها رو، هم خطاها رو در نظر بگیرید، هم نقصا رو. بابا تو الان امام خمینی نیست دیگه، دیگه پس چی به درد لای جرز میخوری؟ نمیخواستی چی کار کنی؟ چه جنایتی از این بالاتر؟ بابا اینا رو یقه بگیرید، به خدا برکت داره. اونایی که اینجوری یقه خودشونو گرفتن، یقه خودشونو بعضی ها گرفتن که تو چرا امیرالمومنین نیستی؟ ولم نمیکنن. آقا میدونی به کجا میرسن؟ این تلاش روحی و باطنی انسان رو به خیلی جا میرسونه. آدم ها افسرده نمی کنه، چون تو بغل خدا این ناراحتی ابراز میشه و درک میشه، چون تو متن استغفار و عبادت انجام میگیره این کار. یقه خودتو بگیر، رها نکن. نقصها، خطاها، معاصی، هر ستا رو در نظر بگیر، در شخصیتت، در اعمال و رفتار خودت، افکار خودت. اینا رو وقتی در نظر گرفتی، فهرست بلند بالایی پیدا میکنی برای طلب مغفرت کردن. عالمانه وقتی اینا رو مرور کردی، طلب مغفرتت میاد، منتها عالمانه. عالمانه چه سبکی میشه اینجوری؟ خدایا من آدمی هستم که این نقصا رو دارم، اینجوری که به جایی نمیرسم، که عمرم هم که اینقدر گذشته، خیلی ها بودن از بچگی دستشون رو گرفتی، ما که مثلا اینجوری ها نبوده که، اونجوری که دلم میخواد نبوده که، اینجوری بخوام بمونم که معلومه اوضاع خیلی خراب میشه، شما هم خوشت نمیاد، منم دوست دارم بهترین وضعیت باشه. حالا همچه قربون صدقه بندگی تو هم نمیرم ها، ولی بد بودن و کلن بدم میاد. اینجوری هم که میگن ظاهرا اینا بد بودنه دیگه. آقا این که استغفار نمیشه، آدم باید زجه بزنه. شما صبر کن، یه استغفار عالمانه و مؤدبانه است. خدا من ظاهرا خب پس فهرست خیلی بلنده، یادم هم میره میشه، از نوشته و قلم و اینا باید استفاده کنم. میگن شما بدت میاد، ما معذرت میخوام. خوبه؟ راضی شدی؟ شروع کن یکی یکی. بعد از اینکه استغفار عالمانه رو شروع کردی، ذکر متفکرانه رو شما و تلقین کننده رو شروع کن. استغفر الله و اتوب الیه، ذکر ماه رجب 70 بار صبح 70 بار شب. اینا رو بگو. تو این زندگی شهری هم وقت خیلی زیاد گیر میاد که آدم تلف میکنه این وقتا رو، فقط کافیه یه همت خیلی کوچولو بکنید. شما مطمئن باشید که خوب شدن بسیار 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 آسون شروع میشه، برعکس اونایی که دوست دارن مثلا مثل حضرت یوسف بیفتن تو دام زلیخا و نجات پیدا کنن، دنبال این ادا اطفارا میگردن، یا از یک شمش طلای آنچنانی در اوج فقر بگذرن. و حالا اینجوری که اینجوری ها پیش نمیاد برای ماها، که پیشم بیاد خوب نیست، اصلا پیش بیاد معلوم هم نیست چه نتیجه ای داشته باشه. شما خوب شدن رو از کم شروع کن. حضرت یوسف که از اونجا خوب شدن رو شروع نکرد، که اونجا بود دیگه با خدا کلی صفا میکرد، جبرئیل امین باشه حرف میزد، نیمچه پیغمبر بود، از اون معاصی کناره گرفت، تازه اونجا هم خدا کمکش کرد. خداوند متعال میفرماید هنر خودش نبود، من کمکش کردم. ولی نکته ای که هست اینه که خوب شدن رو از کم شروع کنید، از بسیار 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 کم. اونایی که اصلا نمیتونن نماز شب بخونن، ماهی شب نماز شب بخون. آقا ماهی شب به کجا میرسه؟ این عامل بدبختیه، همین آقایی که گفتی یا این حرف شیطان. اونایی که 70 بار استغفار نمیتونن بکنن، 7 بار استغفار کن. بابا 70 باریاش موندن در خونه خدا، مقایسه بی جا نکنید. این رو هم قبلا گفته بودیم، مقایسه بی جا، آدم خودشو با کسی مقایسه نمیکنه. خدا من از کم شروع کردم، از کمم میتونم. به همین سادگی همت میکنی روزی 70 بار رو بگی، این چقدر شما رو نجات میده، فقط روز قیامت معلوم میشه. دیگه ببینید، ببخشید حاج آقا، شما هم دلیل ندارید توضیح بدی، هی حواله میدی به روز قیامت. والا همه پیغمبرا نقص کارشون همینه، دقیقه یه دفعه تو آیات قرآن هم حواله به قیامت. هر جا چی بگم، بگم پیغمبرا کم می آوردن حواله میدادن به قیامت، والا خب اینجوریه دیگه، چی کارش کنید. شما استغفار رو آغازش بکنید. اینجاست که من عرض میکنم اگر استغفار رو میخواید مزهشو بچشید، استغفار کنید اول. این استغفار اول استغفار بی مزه و بی نمک، بی حال، بی درک قبح گناه، بی احساس ضرورت، بی اصرار و تمناست، عالمانه و مؤدبانه است، بعد کم کم کار آدم رو به استغفار متضرعانه هم خواهد کشید. بعد چه اتفاقی میفته؟ چند تا اتفاق. یک، آدم گناه رو میبینه. آخه دیدن گناه هم که این گناهه خیلی مهمه. بعد آدم خودش رو میبینه، عیباب و نقصای ساختاری روح خودش رو میبینه، دیدن اینا هم خیلی خوبه. بعد نفرت از این وضعیت خودش هم پیدا میکنه، هم برکات استغفاره. بعد با یه عشق استغفار خواهد کرد، اون استغفار زیبا و قشنگ نتیجهشه. من به شما یه نکته ای هم عرض بکنم، این نکته رو جوونا خیلی نمیپسندن، من خودم جوون بودم سعی میکردم ازش در برم، اما حالا دیگه کم کم داریم از جوونی خارج میشیم، کم کم دیگه داریم میپذیریم. شما جوونها هم سعی کنید بپذیرید این رو، ضرر میکنید. ماه رجب، شعبان، رمضان، برای شب قدر چیزی بیش از 60 روز آمادگی احتیاجه و الا خدا الکی کشش نمیداد. اون چیزایی که نتیجه همین استغفار عالمانه و مؤدبانه است بخواد بیاد، بعد نتیجه اون عبادت‌های دیگه بخواد بیاد، خواهد من اینقدر کش داره که خدا این کارو کرده. و الا میفرمود امام سجاد علیه السلام 3 روز قبل از رمضان شروع کنه، ایشون که محکمتر از اول ماه رجب شروع میکردن. کار داره. خواهش میکنم بعضی چیزها رو همیشه نگاه کنیم. یکیش چیه؟ یکی این استش که تقرب به خدا یه نقطه ایست که این نقطه عرض و طولش چند کیلومتره؟ چند کیلومتره؟ از این اعداد زمینی من زیاد یادم نمیمونه، اعداد دنیایی. از اینجا یه آپولوی با این سرعت، حالا آپولو نام اون موشک اولیه بود، یه موشکی با سرعت به سمت کره مریخ که بغل دست ماست، یعنی اتاق بغله، نه خونه بغل یا محل بغل، نسبت به کهکشان ها بخواد بره مریخ چند سال طول میکشه. بعد حالا اینجوری نگم، سرعت نور از دورترین ستاره ها تا اینجا چقدر طول میکشه؟ بعضی وقتا میلیاردی سال طول میکشه. این جهان رو ببین، وقت بهشت زمینش، نه آسمونش، زمینش که آدم ها روش راه میرن، چند برابره این زمین و آسمونه که رسیدن سرعت نور چند میلیارد سال طول میکشه. خیلی از این ستارهایی که شما میبینی ممکنه نابود شده باشن، تو الان داری نورش رو میبینی، ما سر کاریم واقعا. خب بهشت چقدر بزرگه؟ این بهشت انقدر بزرگه یعنی چی؟ یعنی مقام تقرب به خداوند متعال مینیموم ماکسیمومش حداقل حد اکثرش خیلی زیاده. نگید ما که به خدا نزدیکیم یا یه کار بکنیم یه قدم نزدیک بشیم. امام سجادم یه ذره کم بذاره یه ذره میاد عقب‌تر، لذا ایشون هم باید بدوه، میدوه، منتها اونا خوبن میدوهن. یه چیزی رو همیشه باید در نظر گرفت، اون نقطه‌ای که ما میخواییم بهش برسیم، اون نقطه حداقل حد اکثرش خیلی فاصلش زیاده. جزو آدمای حداقلی نباشیم. عرض کردم خدمتتون که ماه رجب ماه آدمای همت بلند. همت بلندم با سابقون از سابقون دو بعد ماجراست، با هم فرق میکنه. شما استغفار رو شروع بکنید، یه توجهی، حالا هر چقدر حستون کشید. ببین آقا جون، باید برای انگیزه پیدا کردن یا فکرت خوب کار بکنه یا احساست خوب کار بکنه دیگه. هر دوش کار بکنه که دیگه اصلا پریدی. پریدی که میگم، و الان این کلمه من کلمه خوبی نبود، فریدی کارت درسته. کارت درسته چیه؟ 10 میلیارد سال دیگه عبادت کنی هنوز تو اون نقطه جا داری برای اینکه بری جلوی. وقت فکر نکنید این کلمه فریدی معناش اینه که خب بله یه نقطه یه دیپلمتو گرفتی آخرش راحت شدی خیالت راحت بیا برو. ماه رجب ماه شروع عبادت هست با استغفار و خیلی قشنگم خدا طراحی کرده استغفار حسابی میاد ابواب رحمت رو برای روح آدم باز میکنه و شما هر روزی همه چیم از خدا بگیری برای فردا کار داری. آقا اومدیم یکی از یه لطیفه بگم، آقا اومدیم خدا امروز ما رو بخشید، وقت فردا چی کار کنیم؟ تازه یه ماه رمضان و ماه شعبان هم در پیش داریم، شما خواهی کاری بکن. خدا امروز شما رو ببخشه، فردا زیارت خواهی کرد وجود پرمعصیت خودتو، هم خدا رو نورانی تر از قبل میبینی، هم خودتو کورانی تر از قبل و میبینی که چقدر کار مونده رو دسته. نه آج آقا ما دیروز خیلی عبادت کردیم امروز خالی هستیم. عبادت نکرده بودی، رفته بودی بقالی دنبال نخود سیاه میگشتی، چون اگه عبادت قبول داشته باشی این احساسی که میگی پیدا نمیکنی. این احساس رو بهش میگن عجبه. این احساس مال مقربین به درگاه خداوند متعال نیست. ماه رجب شروع کنید تموم کردنش با خداست، شروع کنید ادامش دیگه دست شما نیست، شما فقط قشنگ شروع کنید و در هم بروتون اگه بسته بود بی اعتنایی کنید، محکم وایسید خدا یا همینی که هست من از این بهتر نمیتونم عبادت کنم، دستم از عبادت تو بر نمیدارم، رو دستت هم موندم خدا، باید یه جوری بالاخره حال من رو بگیری و حال دیگری به هم بدی. یا آدم حسابی به بنده پیغامی فرستاده بودن، فرموده بودن که جالب، چون جالب بود برای شما دارم میگم، میفرمودن تو ماه رجب دعای سال تحویل رو زیاد بخونید که امام صادق علیه السلام فرمودن یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. چون ماه رجب مقدمه نوروز ماست. نوروز کیه؟ نوروز معنوی، اون روزیه که روزی تو تعیین میشه، شب قبل روزی معلوم میشه. آقا قبل از نوروز ایرانی ها چه سنت قشنگی داشتن، میان خونه تکونی میکنن. این البته عقلانی هم هست، همه کشورهای دنیا سالهاشون رو بر اساس سالی که دارن، اونا که سال میلادی دارن، یکی دو ماه قبل از اینکه سال میلادی به پایان برسه تسویه حسابا صورت میگیره، حسابا رو جمع جور میکنن. تو زندگی همه هست، شما الان از الان شروع کن، نه شب قدر. واقعا چقدر بیمزن اونایی که شب قدر اومدن بدون هیچ مقدمه، خدایا ما رو تحویل بگیر. ما اینجوری میگیم، ما خدا تحویل میگیره، حالا چجوری تحویل میگیره به خودش مربوطه، به خود اون بنده، ولی دو ماه خدا قبلش قرار داده من یه تشکر بکنم، یه دعا وارد بحث بشم که تناسب با همین طلب مغفرت هم داره. خدا ازت تشکر میکنیم که ما رو در این ماه رجب در همین اندازه این گفتگو متوجه ماه رجب قرار دادی. اما دعایی که میکنم، خدایا ما رو که متوجه کردی به ماه رجب، ما رو موفق در ماه رجب هم قرار بده. واقعا از خودش بخواید، نر زود نرید تو خودتون چیکار کنم، راست میگه برم آدم بشم، نمیدونم پر روانه صحبت بکنم یا نه. ببین تو آدم نمیشی، ول کن برو در خونه خدا بگو آقا این چی میگه، بده به من توفیق بهم بده، از خدا بخوا. خدایا توفیق عبادت ماه رجب به ما عنایت بفرما. خب امشب هم خصوصا شب میلاد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که دیگه عرض نکنم شب جمعه هم افتاده، شما هم محب امیرالمؤمنین واقعا خارج از دائره عقل متوسلین به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، خدا بهشون چیز عنایت میکنه، واقعا خارج از دائره محاسبه. آقا یه بچه عارفی هست، باباش او رو اصلا نمیدونم وضو گرفته بهش نگاه کرده، مادرش وضو گرفته رفته آشپزخونه غذا درست کرده بده به این بچه بخوره، دیگه همه کارا رو هفته این یه بار داره ملاقات با حضرت میکنه و اینجوری تو این خونه بزرگ شده. آقا تو متوسل به امیرالمومنین بشو میتونی بزنی جلو؟ یه حرف غیر معقول بزنم تا معلوم بشه که من دارم میگم خارج از محاسبه عقل توسل به امیرالمومنین میتونه ثمر بخش باشه در رشد معنوی، خبر داشته باشید امیرالمومنین عجیب وحشتناک برا خدا عزیزه، برا اهل بیت عزیزه، برا پیغمبر عزیزه، برا حضرت زهرا عزیزه، خیلی عجیب، اصلا قابل تصور نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام خوبیش به اینه که ابو تراب هم هست، با این همه عظمت خاکی هم هست، خودشو نمیگیره، همه دستشون به دامن امیرالمومنین میرسه. میخواید من یه فرقایی هم بگم روشنتر بشه؟ فرق امام حسین چیه آقا با امیرالمومنین؟ امام حسین خاصیتش اینه که خودش میره دنبال اینو، یعنی اینکه تنها امام حسین دستگیر تو نباید باشه، چون تو یه کمی میفهمی بالاخره چه خبر عالم، جز اون کسان نیستی که هیچی سرت نشه بخوای فقط امام حسین بیاد دستو بگیره ببره. خودت هم میتونی بری در خانه علی رو بزنی، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. ولی امیرالمومنین کسی رو رد نمی کنه، قاتل همسرش رو رد نکرد، اومد به فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زد، فاطمه من اینا منو شفیع قرار دادن، نرخ علی رو نشکن، دوست ندارم کسی علی رو شفیع قرار بده بهش بگم نه. وقت شما برید امشب علی رو شفیع قرار بدید در خونه خدا، بخواید ازش، انشالله خدا ایمانشو به همون بده. دعا نمی کنم امیرالمومنین دستتون رو بگیره، چون ایشون قطعا این کار رو میکنه. دعا میکنم خدایا به برکت امیرالمومنین بیش از معرفت ما، بیش از لیاقت ما، بیش از ظرفیت ما امشب به ما عنایت بفرما. خب یه فراز از مناجات شعبانیه برای توبه و استغفار فضای قشنگی، این فضا رو براتون بخونم. الهی و قد افنیت عمری فی شرت سهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک و رکونی الی سبیل سخطک. سه تا جمله است، این سه تا جمله رو بهش میگن اقرار، اقرار به وضعیت بد، نه رفتار بد، وضعیت بد. ترجمه کنم، خدایا عمرم و فنا کردم در فی شرت سهو عنک. شره یعنی چی؟ بذارید سهو اول معنا کنم بعد شره رو معنا کنم، خجالتش بیشتر. سهو یعنی قفلت، بی توجهی به تو، سهو یعنی بی توجهی، سهو کردم یعنی بی توجهی کردم، یه جورایی نمیدونم با قفلت فاصلش چجوریه، یه جورایی انگار آمول بلواتر از قفلته، سهلتر از قفلت دامن آدم رو این آتش میگیره. سهو یعنی بی توجهی، سهو عنکه بی توجهیه به تو. خدایا عمرم رو در بی توجهی به تو سر کردم. تو رو خدا نگاه کنیم، نه بی توجهیه به تو، فی شرت سهو عنکه. شره یعنی چی؟ شره یعنی شدت حریص بودن و آزمندی انسان. مگه چی بهم میدادن که انقدر حریص بودم تو رو فراموش کنم، تو رو یادم نیاد، به تو نگاه نکنم؟ مگه چه خبر بود؟ میخوای اینا رو روز قیامت بهم بگی؟ من الان خودم دارم به خودم میگم، مگه چم بود؟ مگه چه خبر بود؟ چقدر کیف مگه میکردم از دوری از تو؟ نگاه نکردن به تو مگه چقدر مزه داشت؟ آخه من برای چی اینقدر حریصانه از تو غافل شدم؟ آقا از کجا میدونی حریصانه بوده؟ آخه حریصانه نباشه که خدا 20 میلیون مرتبه در 20 دقیقه خودشو به آدم نشون میده. تو قسم حضرت عباس خوردی به خدا نگات نیفته، خیلی ندیده گرفتی خدا رو، خیلی تلاش کردم تو رو فراموش کنم، خیلی زحمت کشیدم. افنیت عمری فی شرت سهوان، که شره به اون شدت آزمندی و شلوغی و شری انسان میگن، به اون حرص انسان میگن، اون شدتش رو شما در نظر بگیرید. شره با شدت فرق میکنه، شره اون حالت حریص بودنه. یه جایی که بچه یه چیزی رو بخواد هیچی دیگر رو نگاه نکنه و نبینه، زمین و آسمون رو یکی بکنه، بگه یالا من اینو میخوام. من حالت شره رو تو لغت نگاه کردم، جوانایی که به خاطر یه عشقی کورکورانه خودکشی میکنن، این میشه شره. شره جوانی گرفتشون، لجبازی. ببینید یه لجبازی، لجبازی، لجبازی حریصانه، اینو میگن شره. حرص مغزشه، لجبازی پوستشه، اینو میگن شره. خدایا افنیت عمری فی شرت سهوان، که خیلی سعی کردم تو رو در نظر نگیرم. اگه خیلی سعی نکرده بودم در نظر میگرفتم، تو یادم میافتادی. آها من چرا این کارو کردم؟ این چه دلیلی داشت؟ چه مزه‌ای داشت؟ من چه انگیزه‌ای داشتم؟ من دارم خودم اعتراف میکنم دیگه، من مریض بودم. اینو بهش میگن اعتراف. عبارت بعدی رو ترجمه کنم. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد عنک، جوانی خودم، این از عمر من، جوانی خودم رو در مستی دوری از تو مبتلا کردم و پشت سر گذاشتم. روز قیامت امیرالمومنین چه کار قشنگی کرده. روز قیامت خدا دو تا کار میکنه، یه بار عمر آدم رو محاسبه میکنه، عمر که تموم شد محاسبه شد، بعد میدونید چی کار میکنه؟ بعد جوانی رو محاسبه. جوانی رو چی کار کردی؟ بابا شما که عمر ما رو محاسبه کردی، بدنمون در میگه نه، حالا جوانی جداست، با جوانی چی کار کردی؟ روایت ها، یه بار جوانی رو محاسبه میکنه، یه بار کل عمر رو. یعنی قسمت جوانی شما دو بار محاسبه میشه، ویژگی ها و استعدادهای جوانی شما جداگانه حساب میشه. 50 سالت شد نمیتونی بشینی بگی که خب ما در طول عمرمون اینجوری بودیم، اینجوری بودیم، اینجوری بودیم. میگن نه، حالا در طول این که مال عمرت بوده، جوونی تو باش چی کار کردی؟ انرژی های خاص جوونیت چی شده؟ انرژی های خاص جوونی کجاست؟ نمیخوام خاکی برم، عصبانی بشم، نه، ولی میخوام یه چیزی بگم. من تا حالا فیلمی ندیدم که جوونی کردن یه جوون رو توش نشون بدن، قدرت جوونی رو توش نشون بدن. چرا اگه خواستن قدرت جوونی رو نشون بدن توی یه فیلمی، قدرتی رو نشون دادن که خیلی عذر میخوام، گاوها هم مثلا دارن، هیکل رو نشون دادن و خرگوش هم دارن، سرعت رو نشون دادن و نمیدونم قناری هم دارن، صدا رو نشون دارن و مثلا این چیزا دیگه. از جوانی چیز دیگه هم تو رسانه ها هست. رسانه ها محصول خود ماهان، تو ماهان نیست. ما جوانی رو نگاه نمی کنیم. امیرالمومنین دو جور عذرخواهی میکنه، یکی از کل عمر، یکی از جوانی. حالا رو هر کدومش میشه وایستاد. و قبل عمرمو اینجوری فنا کردم، این هیچ. جوانیمو باش چی کار کردم؟ جوونیم رو هم تو مستی از دوری تو. خدایا میدونی من تو دوری از تو مست بودم. دو تا خصوصیت تو این نکته های لطیف هست. یکی اوج درک مناجات کننده از قبح گناهش، که گناهکار داره تو سر خودش میزنه تو بغل خدا در محضر خدا، میگه آخه بیچاره مگه دوری از خدا چه مستی داشت اینقدر غرقش شده بودی کیف میکردی، مست لایعقل شده بودی. این یه بعد اینوری داره، میگه آخه معصیت کار به خودش میگه آخه دیوانه، بی توجهی به خدا، مگه چه هرسی داشته که اینقدر حریصانه میرفتی دور بشی ازش؟ یه مذمت علیه نفس داره که تو مغفرت باید باشه، اما از اون طرفش یه لطفی داره در چشیدن رحمت خدا. یعنی داره میگه خدایا غلط کردم، من حریص بودم، حریصم کور میشه دیگه، یه حالا من خراب کردم، من هوشیار که نبودم، که مست بودم، مستم که دیگه برایش تکلیف نیست که، حالا من مست بودم دیگه، اینقدر سخت نگیر دیگه، من نفهمیدم. یعنی دو طرف است، هم توش خوف داره، یه جور مذمت علیه خود داره، هم توش رجاء داره، یه جور منت کشی از خدا داره، انگار داری زمینه رو به بهونه رو به خدا میدی که کرم بکنه بندش رو ببخشه. و ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد من که الهی فلم از تیقز ایام مقتراری بک. خدایا پس اینجوری شد که من در طول این مدت بیدار نشدم، یا مست بودم یا در حالت شر و شدت آزمندی بودم، اینجوری شد بیدار نشدم، و الا بیدار می شدم. فلم از تیغز، پس بیدار نشدم، ایام مقتراری بک و سکونی الا سبیل سختک. ایامی که مغرور به تو بودم، ایامی که تمایل شدید انگار داشتم برای خشم تو رو ایجاد کنم، من بیچاره یه عمر شدیداً تمایل داشتم تو رو عصبانی کنم برای خودم. من نگاه میکنم زندگیم اینجوریه، من کار دیگه هم میخواستم بکنم، من انگیزه ای نداشتم، نه دنیا منه که، دنیا چیش لذت داشته؟ تو الان برگرد نگاه کن اونایی که لذت داشته برات چقدر داشته، چیزی بوده؟ پس من فقط میخواستم تو رو عصبانی کنم، من کار دیگه نداشتم. عصبانی شدی حالا حسابی؟ حالا بیا ببخش. ببین آقا جون، یک کسی رو عصبانی کردی، یکی از راه‌های فرو نشوندن عصبانیتش اینه که برگردی بگی ببین خیلی عصبانیت کردم، آروم میشه. حالا نمیخوام عصبانیت رو به خدا نسبت بدم، خشم خدا شامل بندش شده، شما بگو من میدونم من چیکار کردم، میدونم من خشم تو تحریک کردم. و رکونی الی سبیل سخطک، من اصلا ول نکردم راهی رو که سخط تو رو ایجاد میکرد. بعد الهی و انا عبدک و ابن عبدک، که شروع میکنه به توبه کردن، من بنده تو، فرزند بنده تو هم، قائمون بین یدک، پیش تو وایستادم، متوسلون به کرم که الک، به مهربانی تو متوسل شدم، الهی انا عبدون. ببین هی کلمه عبد هی میاد وسط، بعد از یه استغفار قشنگ، اتنسل و الیک من ما کنت و اواجه و کبهی من قلت استحیائی، چقدر قشنگه، فدای تدائی های امیرالمؤمنین. خدایا من این کمی حیاء من، منو از نظر تو انداخته، من قلت استحیائی من ندرک، خدایا من از به خاطر کم پر رویم از چشم تو افتادم، وای چقدر بد آدم احساس بکنه از چشم خدا افتاده. و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک، من عفو ازت میخوام، عفو صفت زیبایی است برای کرم تو. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک، چقدر قشنگ، خدای من نمیتونم از معصیتت نجات پیدا کنم الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو با محبتت منو بیدارم بکنی. من به من لازم میگه من نزنی یا منو نوازشم کن، قلبت نمیدم آدم بشم، منو نوازشم کن، منو نوازشم کن، من بلند میشم. کما اردت ان اکون کنتو، کما اردت ان اکون کنتو. اگه من آدم با ذوقی بودم، اگر شاعر بودم، اگر نغمه سرا بودم، یه ترانه درست میکردم که باهاش همه اهل عالمو به رقص در بیارم با زیبایی این عبارت کما اردت ان اکون کنتو، اونجوری که دوست داری. تا وقتی به محبت به من محبت بکن، به من محبت بکن تا اونجوری که دوست داری باشم بشم. کما اردت ان اکون، اونجوری که دوست داری باشم کنتو بشم. فشکرتو که وقت شکرتو به جا میارم به ادخالی فی کرمک، ممنونت میشم که منو وارد کرم خودت کردی. ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفله، برمیگرده اون اول رو درست بکنه، به خاطر اینکه منو وارد کرمت کردی و قلب منو از اوساخ غفلت پاک کردی و نجات دادین. اوساخ غفلت از خودت، از اوساخ یعنی چرک، کثیفی های غفلت از خودتو پاک کردی از دلم. هر کی مزه عبادت نمیچشه کثیفی غفلته، نماز تأخیر افتاده کثیفی غفلت از خداست، خیلی کثیف غفلت از خدا. یه کثیفی میره رو قلب آدم، بعضیا میبینن اینو، جالبه، چشم به بعضیا خدا میده. یه نفر رفته بود پیش یه باطن بینی، تو راه گفته بود خدایا یا ستار العیوب، شما خیلی ستار العیوبی. یا نشسته بود اونجا، واقعا بعدن بهش فرمود که اینقدر پیش آدم حسابی میری یا ستار العیوب نگو، خب ما نمیبینن عیب تو، آدم نمیشی. ظاهرن عیبشو ندیگه نتونسته بوده ببینه، خدا ستار العیوب گفته دیگه، حالا بندمو نگه میداره. اینم نگاه کرده یه چی نیداده، دیده بوده سپر ستاریت هست، خوشگل نیست، سپر ستار گذاشته. آقای اون عالم بزرگواری که تو حرم امام رضا دفنه، اسمشون چیه؟ شیخ بها. از در خونه یه واعظی بوده، یه کسی عالمی بوده، گفت چی واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند، همیشه می میخورده، مست میکرده. این آقا میفهمه این آدم این کاره نیست، بعد میاد یه بار در خونهشون در میزنه، آقای شیخ بها میگه که آقا ایشون چجوری هن؟ تو خونه چجوری رفتار میکنه؟ چرا ما ایشونو اینجوری میبینیم؟ و آقا هم خانوم هم بر میگرده میگه حاج آقا راستش ایشون عرق خورن. ای خودش به مردم هم میگه همین عرق میخوره راحت، به چه جرعتی؟ میگه چه همیشه عرق میکنه، بعد صدا میزنه یا ستار العیوب. بعد شیخ بها میفرماد که بهش بگو این دفعه به جای یا ستار یه بار خدا رو صدا بزنه یا قهار. میره خانوم هم میشه خونش نخته بوده، آقا میاد خونه میخواد بساط رو پهن کنه، میگه آقا یه شیخی اومد پیرمردی در خونه گفتش که به شوهرتون بگید این دفعه عرق خورد نگه یا ستار، بگه یا قهار. میگه شوهر زد زیر گریه، گفت یا قهار و آدم شد. آدم شد و بعد چه آثاری داشت آدم شدنش که بگذاریم. چیه قصهش؟ بعضی وقتا آدم یا ستار میگه نه برای اینکه خودشو پاک بکنه، برای اینکه بپوشونه، قایم بکنه بدیای خودشو. قایم نکن، اقرار کن. میگی یا قهار، یعنی اعتراف کردی و کرنش و تواضع. قهار که نمیاد آبرو تو ببره که، یه وقتی دیگه قهار اومد قهر کرد باهات پاک شدی. چقدر خوب آدم مزه قهر خدا رو بچشه، قبح گناه خودشو درک بکنه. تو شبکه 3 رفته بودیم با مسئولین ورزش صحبت میکردیم، بهشون عرض کردم که شما این ورزشکارا رو هی زمان خوشتیپیشون رو میارید تو تلویزیون نشون میدید، خب این کار اشتباه. بچه ها میشینن میگن یه روزی ما اینجوری گلزن بشیم، گلر بشیم، همه برامون کف بزنن، گل بندازن گردنمون. گفتن خب چیکار کنیم، الگو سازی همینه دیگه. گفتم وقتایی که داره جون میکنه رو نشون بده، میری باش مصاحبه بکنی، اون وقتی که خیلی خسته است مصاحبه کن که ببینن بابا این بدبختیار هم داره، تو دوزار این حاضر نیستی بدویی، چرا نشستی الکی داری خیال پردازی میکنی؟ ببینید شما مقامات عالی میخواید، فشکر تو که به ادخالی فی کرمک ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک. اینا اون اوجه های قشنگیه که گل گردن آدم میندازن، اما قبلش شما اون مراحل قبلی رو باید طی بکنید. یکیش اینه که انسان اعتراف به گناه بکنه، اعتراف به وضعیت پست و پلشت خودش بکنه. الهی وقد افنیت عمری فی شرت سهوان کرد. به بحث اخلاقی خارج از دعا میخوام عرض بکنم خدمتتون. دنیا فرمودن تو روایت مثل آب دریا میمونه، شوره، هی آدم رو تشنه تر میکنه، بعدی بیشتر هم بخوری بیشتر هلاک میشی، بیشتر آب بدنت احتیاج پیدا میکنه، بیشتر اصلا به آب دریا نباید لب بزنی، از تشنگی هلاک هم شدی نباید لب بزنی. آدمی که تشنش هم نیست آب دریا بخوره هلاک میشه. این خاصیت دنیاست. آن روی سکه این عبارته. آقا بی توجهی به خدا مگه شره بر میداره؟ آره اتفاقا خصوصیتش اینه. خدا عیب نداره با که آدم حالش به هم بخوره از خدا، این اتفاق نمیفته. تو یه ذره توجه به خدا پیدا کنی دیگه حالت از خدا به هم نمیخوره، هیچی نمیتونی ازش جدا بشی. ولی بی توجهی به خدا در انسان حرص ایجاد میکنه، الکی تشنگی هم برطرف نمیکنه. بی توجهی به خدا مثل خوردن آب دریاست، شره ایجاد میکنه. هیچ، چه بدبختی داره آدم واقعا. آقا تا یه ذره بی توجه شدید به خدا، با ترس و لرز برید خودتون رو به پنجره فولاد امام رضا ببندید، بگو من غفلت کردم. این خاک بر سر، این حالت خاک بر سر آدمو میبره بدون اینکه چیزی هم به آدم بده. غفلت اینه. آقا بی توجهی به خدا در انسان حرص ایجاد میکنه، آدم حریص میشه بیشتر بی توجه بشه، هیچی هم توش نیست. خدا هم بیمزه نیست، بی توجهی به خدا مزه نداره، ولی اینو داره دیگه. تحویل گرفتین؟ خیلی باید از آقا باید خیلی تمنا کنی. 70 بار چیه؟ 700 هزار بار بگو استغفر الله و اتوب الی. چرا؟ برای اینکه این کنده بشه، این مرض بدیه. مثل خواب در سرمای یخبندون میمونه، تو سرمای یخبندون بخوابی مردی، بخوابی مردی. گاهی آدم از سختی ها میخواد انگار فرار کنه، میخواد بخوابه، یه حالت اینجوری داره، خیلی وحشت میکنن. تو این فیلم ها من خیلی دیدم، اروپایی ها معمولا اینجور فیلم ها رو میسازن، یخمندون و سرما تو کوههای اونا زیادتر پیش میاد. بعد دیدم توی گاهی نه نه خواب نذار بخوابه، نه جون مادرت نه خواب، جون بچت نه خواب. اینا آدم قفلت زده رو اینجوری باید باش برخورد کرد. نه جون من تو رو خدا، ببین تو حواست پرت شده. ببین حواست پرت بشه رفتی یا دیگه بر نمیگردی. یه هرس داره، یه هرس ایجاد میکنه. لامصب مزم نداره ها، همینجوری مرضشه. بی توجهی به خدا آزمندی میاره، شره میاره. افنیت عمری فی شرت سهوان. بله شرت سهو عمر میتونه فنا کنه. دیگه چی؟ ابلیت شبابی فی سکرت تباغده انکه. آقا دوری از خدا برای جوونا مستی میاره. بحثای اخلاقی شا جوونا رو مست می بعد آقا بعدا میفهمم من الکی مست بودن. خیلی حالگیریه. مستم که هوشیار نیستش که. اول باید هوشیارش کنیم، فایده نداره. هیچی باید بگذره، دوران مستیش باید بگذره. دوری از خدا تو دوران جوانی مستی میاره. مستم که دیگه تکلیف نداره که، ولش کن. چیکار باید کرد؟ یقه خودتون رو جوونا وحشتناک بگیرید. شما که نمیخواید خودتون رو بیدار کنید. بیدار شدن کاری نداره، به بعضیا بگی پخ بیدار میشه. باید چیکار کنید؟ تو باید خودتو هم مستی در بیاری. میشه مستی؟ میگن باید ساعتش بگذره. آب سرد میریزن، نمیدونم چیکار میکنن با مستا. دوری از خدا برای جوانا مستی میاره. اون مستی آدم رو هلاک میکنه، در حالی که نه خوشمزه است، نه واقعا عشق و حال داره، نه هیچی. نه خدا بده، نه خدا تلخه، نه خدا مستی نداره، ولی دوری از خدا اینجوریه. چرا اینجوریه؟ چرا دوری از خدا برای جوونی مستی میاره؟ برای جوون و برای آدما عموماً دوری از خدا هرس ایجاد میکنه. حالا یه جوون از خدا دور بشه چی میشه؟ هم هرس داره هم مستی. پیر دیگه مستی نداره، فقط هرس رو داره. چرا اینجوریه؟ مجازاتشه دیگه. میخواستی آدم بشه، فکر کنی کم جنایته؟ به خدا جهنم چیزی نیست در مقابل جهنم، عذاب الهی چیزی نیست در مقابل این دوتا مجازات بزرگ. مستی آدم آخه از خدا دور، از خدا دور شدن مست میشه. مامانشو کشته بعد میرقصه، این دیگه رقص داره؟ حداقل عذاب وجدان داشته باش نامرد. حرفم مثل اون میمونه. زده تو گوش یه مظلومی داره کیف میکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی میگفت اشتها ندارم، حال ندارم. میگفتن چیکار کنیم ارباب بفرمایید. میگفت یکی این زندانی ها رو بیارید رگشو بزنید. رگ گردنشو میزدن سر سفره، این دست پا میزد، میگفت ها کیف کردم، غذا بیارید بخورم. یعنی جنایت براش مستی ایجاد میکرد. این از همون قبیله. دوری از خدا کم بد نیست. خب مجازاتش جهنم که چیزی نیست، اینو تعویل بگیر. خدا میفرماید مستت میکنم که دیگه منو نفهمی. هرس درت ایجاد میکنم که دیگه بر نگرد. آقا وحشت داره به خدا، آدم به خدا پناه بردن داره، کار کردن داره. لا اله الا الله. گاهی در مقام تفکر معنوی قرار میگیرم، گاهی در مقام ارزیابی معنوی قرار میگیرم. میرم زندگی ها، این لنگ دنیا اون لنگ دنیا رو نگاه میکنم، آدم ها رو میبینم، حرفاشون رو به خودم حواس تفحص ندارم، اصلا زشت میدونم. یک کسی بخواد نگاه کنیم کی گناهکار به تو چه ربطی داره؟ این خودش لجنتر از همه است. زشت آدم گناه ببینه، خبردار نشه بهتره. ولی خب بعضیا مقاله می نویسن، خب آدم چی کار کنه؟ به خدا از روزنامه خوندن آدم افتاده، از فیلم نگاه کردن آدم افتاده، اصلا نمیتونه آدم چی کار کنه. ولی خودشونو میارن بروز میدن جلو چشم آدم، بعد شدت دنیا زدگی خودشونو نشون میدن، شدت شرت سهو عن خدا رو نشون میدن، مستی تباعد از خدا رو در خودشون نشون میدن. آدم تازه میفهمه که چه خبره. مستن آقا، مست. اوه کجا رفته؟ هرچی هم آدم حریص هدایت باشه یه دفعه کتکول میفته، میگه بابا ولشون کن، اینا اصلا رفتن دیگه بندگان خدا، خیلی دور شده مسیر. فلم از تیقظ بیداری، حالا مگه حاصل میشه؟ تو مستی بیداری؟ تو آزمندی بیداری؟ حریص که باید ولش کنی بابا، ولش بز بره، بز بره، این دیگه نمیبینه، این دوران مستیش بذارید طی بشه. حالا شما میخواید با یه استغفار تو ماه رجب اینو قیچی کنید، درجه داره. حاج آقا ما هم اینجوری هستیم؟ والا امیرالمومنین اینجوری هستن، شما رو من نمیدونم، والا من به شما ارادت نه، یعنی آشنایی نه، ارادت دارم آشنایی ندارم. امیرالمومنین یعنی هر کسی یه درجه ای از این وضعیت رو داره، تو خیلی بالایی ولی تو هم یه درجه ای از این بدبختی رو داری، دمت گرم، تو هم بیا استغفار کن. هر کی یه درجه، من درجه شدیدتره، تو ضعیفتر، تو خیلی ذوق نکن که از من بهتری، برو درجه، تو درجه خودت همین مشکلات رو شروع کن به حل کردن. پس شما هم همتون قطعا این آزمندی در غفلت از خدا و مستی در دوری از خدا رو دارید. آقا که دارن، شما رو من نمیدونم، ما که از حرفشون هست. این بیدار شدن بالا چیه؟ چجوری بیدار شم؟ تو تلاشتو بکن، در اثر تلاش، یه وقتی دی در اثر همین تلاش بدنی خیلی زحمت میکشی، روزی 70 بگو استغفر الله و اتوب، خب خیلی زحمته، شبیه رو میخوابیدن مرتضای هندیست. خب همین زحمت رو بکش، خدا انشاءالله در اثر همین زحمت، مگه چقدر زحمت داره، خدا کم کم به انسان عنایت و نظر خواهد کرد. چند تا دعا کنم به جای ذکر مصیبت، ذکر مصیبت این دفعه از مصیبت خودمون شد، چند تا دعا کنم. خدایا تو این ماه رجب ما رو تو عالمی ببر که تو این عالم محو زیبایی های تو و اولیاء تو بشیم، زشتی رو فقط دور بودن از تو ببینیم، نه چیز دیگر رو زشتی نبینیم. خدایا تو این ماه رجب لذت مناجات و تقرب به خودت رو به ما بچشون، موانعش رو بردار. من حد اقلی میخوام دعا کنم، ولی شما دعاهای حد اکثری هم لازم دارید. خدایا ما رو تو این ماه رجب جزو بهترین عبادت کنندگان خودت قرار بده. خدایا امشب ما رو یکی از نجات یافتگان به دست امیرالمومنین قرار بده، خیلی ها. خدایا امشب رو شب تحول احوال ما و انقلاب قلوب ما و بینایی ابصار دل ما قرار بده. امشب شب پیوند ما با روح مقدس امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. من یه شعری رو به شما هدیه میکنم، دیوان مرحوم کمپانی رو بگردید پیدا کنید بگیرید، بد نیست. عالم وقتی شعر میگه خب یه چیز دیگه است، حافظم اگر میبینی مغز داره به خاطر علمشه، حافظ و سعدی و فردوسی هم همینطور، اینا همه عالمان دینی بودن، ولی مرحوم کمپانی علامه قروی اصفهانی دیگه، دیوانش به دیوان کمپانی. الان برخی از بحثای علمی ایشون تو حوزه هست، این شعرها رو در کنار اون بحثا خیلی چیز عجیبیه. وقت ایشون شعرهایی داره برای توسل به امیرالمؤمنین، کمتر من جایی دیدم. توسل به آقا امام زمان علیه السلام هست، عشق بازی با امام حسین هست، ولی عشق بازی ها و توسل ایشون به امیرالمؤمنین که اصلا قوغاست. یه بیت از یک قصیده بلند ایشون من یادم هست، یا یک مصرعش رو، یه بیتش رو که میگه در یک فراز بسیار زیبا و جانگدازی: شب و روز در ره تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی مگویی که کیی چرا نشسته. یا امیرالمومنین، همش خطاب به امیرالمومنین علی که تو چرا دست من نمیگیری، تو باید دست من بگیری. ز تو کار بسته دارم، دل و جان خسته دارم، چرا نمیای گره منو باز بکنی. یک شکوه بازاریه و خوب جایی هم رفته. اگر شهریار گفت برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، اون همه بهش سله دادن، مرحوم کمپانی میرفت در میزد. شعراش در زدن بود، نه توصیه به در زدن. در زدن قشنگ در خونه امیرالمومنین نمونش در دیوان مرحوم کمپانی است، بی نظیر انصافا. انشاءالله خداوند متعال در این ماه عزیز همه چی، هر چی که به بندگان خودش داده، به بهترین بندگان خودش میده، به ما هم بده. شما ببینید ضمن این که ماه مغفرت هست، مغفرت رو حداقل در نظر میگیرید، تو دعای یا من ارجوه بالاترین رو میخوای. خدایا همه شر دنیا و آخرت هر چی هست از من بردار، همه خیر دنیا و آخرت رو بهم بده. خیلی این دعا دعای زیبایی، هم بلند همتی هستوش هم سبقت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.